خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. فیلم ابد و یک روز برنده 9 سیمرغ جشنواره فیلم فجر شد. جان کری از برقراری آتش‌بس در سوریه با هدف انسان دوستانه از هفته آینده خبر داد. و مخالفان حکومت سوریه میگویند منتظر نتایج عملی توافقات مونیخ میمانند. 34مین دوره جشنواره فیلم فجر روز پنجشنبه با اهدای 9 سیمرغ به فیلم ابد و یک روز و 4 سیمرغ به فیلم ایستاده در غبار به پایان رسید. سعید روستایی سیمرغ بهترین کارگردانی بخش نگاه نو و بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه بخش سودای سیمرغ را برای فیلم ابد و یک روز به خود اختصاص داد. فیلم ایستاده در غبار به کارگردانی محمد حسین مهدویان نیز توانست 4 سیمرغ از جمله سیمرغ بهترین فیلم بخش سودای سیمرغ را از آن خود کند. پرویز پرستویی بازیگر فیلم بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی کیا و پریناز ایزدیار بازیگر فیلم ابد و یک روز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد و زن نقش اول را دریافت کردند. در این دوره از جشنواره 22 فیلم در بخش سودای سیمرغ، 11 فیلم در بخش نگاه نو و 11 فیلم در بخش هنر و تجربه حضور داشتند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد کشورهای عضو گروه حمایت بین المللی از سوریه درباره توقف درگیری‌ها به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه به توافق رسیدند. جان کری تاکید کرد توقف درگیری از هفته آینده اجرا می‌شود و شامل گروه‌های به گفته او افراطی مانند گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. به گفته آقای کری اعضای گروه حمایت بین المللی از سوریه همچنین توافق کردند تا به سرعت ارسال کمک‌های انسانی به سوریه را افزایش دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تأیید توافق برای توقف درگیری‌ها گفته است باید بر طرفین درگیر برای حفظ این وضعیت فشار وارد شود. آقای لاوروف تأکید کرده که بمباران‌های روسیه علیه گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره ادامه خواهد یافت. روسیه می‌گوید در این بمباران‌ها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد، اما ترکیه، عربستان و آمریکا از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این حملات ابراز نگرانی می‌کنند. یک گروه از مخالفان دولت سوریه که در مذاکرات مونیخ حضور داشتند میگویند پیش از آغاز مذاکرات سیاسی در انتظار نتیجه طرح صلح باقی میمانند. به گزارش رویترز سلیم مرسلات از اعضای گروه اصلی مخالفان دولت سوریه گفته است که این گروه از برقراری آتش‌بس در هفته آینده و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره در سوریه استقبال می‌کند. با این وجود سلیم مرسلات هشدار داده است که مخالفان در انتظارند تا پیش از مذاکرات سیاسی با نمایندگان دولت بشار اسد در ژنو نتیجه این طرح صلح را در عمل مشاهده کنند. قرار است مذاکرات صلح سوریه از 25 فوریه 13 روز دیگر در ژنو از سر گرفته شود. اداره اماکن نیروی انتظامی میگوید واحدهای صنفی باید مانع تجمع دختران و پسران در روز ولنتاین شوند. نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای که در وبسایت رسمی اتحادیه صنف آب میوه بستنی و کافی شاپ تهران نیز منتشر شده گفته است در واحدهای صنفی نباید نمادهایی چون عروسک، گل و شکلات بین دختران و پسران به عنوان هدیه رد و بدل شود. در این بخشنامه آمده که واحدهای صنفی اجازه تبلیغ و عرضه علائم و اجناس مرتبط با روز ولنتاین را نیز ندارند. هدف این ممنوعیت مقابله با آنچه ترویج فرهنگ منحط غرب خوانده شده اعلام شده است. روز 14 فوریه که به عنوان روز ولنتاین یا همان روز عشاق شناخته می شود، بیش از یک دهه است که بیش از گذشته در ایران و به ویژه در میان جوانان ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از این که ما رو در رادیو فردا در این بخش خبری همراهی کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش موضع‌گیری های مسئولان در ایران در مورد محصولات تغییر ژنتیک داده شده در کشور میشنوید.
من نگران نسل آینده ام. اجازه ندارم که یک گروه 20 نفره یا 30 نفره برای ذخایر ژنتیکی ما تصمیم بگیرن.
و خرید و فروش بعضی از پرندگان غیر مجاز در بازار پرندگان تهران.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
از زمانی که گفته شد با دستکاری ژنتیک میشه گیاهانی رو به وجود آورد که نیاز به آبیاری کمتری دارن و جانورانی رو از خطر انقراض نجات داد، بیش از 40 سال گذشته. در این مدت بحث استفاده از محصولاتی که به تراریخته معروف شدن و مقایسهشون با محصولات ارگانیک و صادرات این محصولات به کشورهای در حال توسعه شدت گرفته. موضوعی که به نام محصولات GMO چند سالی در ایران هم داغ شده و در کشورهای شروع کننده این موضوع البته انتقادها و مخالفت‌های زیادی شکل گرفته. اینکه این جانوران، گیاهان و محصولات کشاورزی با دستکاری ژنتیک چه ضررهایی برای محیط زیست دارند، در کنار مضرات اونها برای بدن انسان‌ها و به وجود آوردن بیماری‌های تازه و ناشناخته در آینده، محورهای اصلی این انتقاد هاست. خدیجه رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تهران که سالها روی این موضوع کار کرده، میگه با همه این شک و تردیدها و انتقادها اما در ایران انگار مسابقه‌ای برای دستکاری ژنتیک محصولات کشاورزی برگزار شده.
محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه این آدم هایی که الان پیشن وجود نخواهم داشت که بگم چی شد چی نشد یا جوابگو باشن. تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره. و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده، دقیقا به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفتش شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها داره دوباره ارائه داده میشه، این جواب گرسنگی جهان رو نخواهد داد. راههای خیلی خیلی طبیعی‌تر وجود داره که میشه در بحث‌های دیگه نقاش.
خبرگزاری فارس چند وقت پیش گزارش داد برنج تراریخته یا تغییر ژنتیک داده شده در کشور تولید میشه و گفته میشه سالها آزمایش روی این محصولات انجام دادند، اما اسناد محرمانه است و قابل ارائه نیست. همینطور خبرگزاری ایسنا از مزایای چغندر قند اصلاح ژنتیک شده و کشت شده در کشور گفته که به دلیل مقاوم بودن در برابر علفکش‌ها آلایندگی کمتری برای محیط زیست داره. اما جیکوب هوبان، متخصص تغذیه در آمریکا، از جمله مخالفان این صنعت و میگه این نوع محصولات فقط مضرند.
هرچ که از حالت طبیعی خارج بشه برای انسان که 3 میلیون سالی که با طبیعت خودشو وفق داده و فقط در این 100 سال گذشته و شاید 70-80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، ما باید یاد بگیریم که تا اونجایی که امکان داره طبیعت رو دنبال کنیم و هرچی که طبیعت آفریده و به حالت خودش نزدیکتر هست مصرف کنیم، تا اون که انسان درش دست برده و در کارخانه های مختلف اینها رو گرفته و از حالت طبیعی خودش خارج کرده و باعث این همه بیماری و ناراحتی های زیادی امروزه میشه.
کشورهای مثل فرانسه، آلمان و اتریش واردات و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده رو ممنوع کردند. بعضی از کشورها فقط این محصولات رو تولید و صادر می کنند و در بعضی از کشورها هم ذکر حروف اختصاری GMO یعنی تغییر ژنتیک روی محصول ذکر شده. خدیجه رضوی، پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران و رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست، در این مورد میگه
یک به نظر ما فرار ژنه و بر این که ما نمیدونیم که عکس‌العمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم تو جهان سعی میکنیم رصد کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جاها الان عبرالعصه طرزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه. و اتفاق دیگه هم که الان در جهان افتاده مرگ حشراته، مرگ زنبوراست، مرگ پروانه هاست.
با وجود اینکه مطالعات مختلفی درباره محصولات و حیوانات اصلاح ژنتیک شده، خبر از احتمال ارتباط ناباروری، اختلال در سیستم ایمنی، دیابت و انواع سرطان‌ها با این محصولات میده، اما گفته میشه در ایران همچنان تلاش‌ها برای وارد کردن این محصولات و پرورش اونها در کشور بیشتر میشه.
یک خانه، یک زمین.
میتونید درخواست خرید فلامینگو یا قو در بازار پرنده فروشان آزادگان در تهران رو مطرح کنید و اونها رو 3 روز بعد در خونه تحویل بگیرید. خبرگزاری مهر در گزارشی از این بازار که به شکل رسمی و مجاز فعالیت میکنه و کارش فروش پرندگانی هست که زینتی خونده میشن، نوشته در پشت صحنه این مغازه ها و پستوهای این بازار عملیات غیرقانونی در حال انجامه. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران گفته ساماندهی وضعیت بازار پرنده فروشان مولوی و تلاش برای جلوگیری از قاچاق حیات وحش و شیوع بیماری‌های مشترک حیوان و انسان باعث شده این بازار با مجوز شهرداری راه اندازی بشه. بازاری که قرار بوده با آموزش غرفه‌داران و تبلیغ در زمینه مسائل زیست‌محیطی فعال باشه، حالا به گزارش خبرگزاری فارس در سایه غفلت مسئولان تبدیل به محل دلالی پرندگان و قاچاق حیوانات حیات وحش شده. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری پردیسان در تهران، اما معتقد باید به این موضوع از زاویه تعریف حیوان خانگی نگاه کرد.
مشکل اصلی که داریم اینه که قانون مشخصی هنوز برای اینکه چه حیواناتی میتونن حیوان خانگی باشن و چه حیواناتی نمیتوانند حیوان خانگی باشن نداریم، که خب یه سری شرایطی داره اینکه شما یه سری حیوان رو حیوان خانگی معرفی بکنید. بایستی بیماری های مشترکشون با انسان قابل کنترل باشه، در ضمن بایستی که نگهداریشون در حقیقت به طبیعت آسیب نرسونه، یعنی از طبیعت شکار نشده باشن، و در صورتی که برگردن به طبیعت کشور ما آسیب به طبیعت نرسونن، یه گونه مهاجم نشن، و در ضمن در تکثیر شده باشن، یعنی اینکه گونه های در خطر انقراض و گونه هایی که از طبیعت میتونن جدا بشن و بیان پی خونه نمیتونن حیوان خانگی بشن.
خبرگزاری فارس با انتشار چند عکس از این بازار از فردی که او رو متخلف سابقه دار خونده نام برده که با حیوانات معرکه گیری میکرده و به حیوانات آسیب میرسونده و حالا در این بازار آزادانه فعالیت میکنه. خبرگزاری مهر نوشته مسئولان بازار میگن نماینده محیط زیست در این بازار حضور داره، اما رئیس اداره محیط زیست شهر تهران این موضوع رو تکذیب کرده و گفته بازار زیر نظر شهرداری فعالیت میکنه. فعالیتی که خبرگزاری فارس گفته به سفارش گرفتن برای فروش برخی از گونه های غیر مجاز با ارزش و بومی هم ختم میشه. به گفته ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، این شرایط میتونه علاقه جهانی باشه.
اینکه یه سری افراد علاقه داشته باشن به اینکه حیوانات وحشی رو توی خونه‌شون نگه دارن یه چیزیه که نه فقط توی ایران، توی شاید کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه، ولی مشکلی که توی ایران باعث شده این موضوع کمی بیشتر بشه اینه که شاید مثلا جلوگیری کردیم از اینکه حیوانات خانگی درست مثل سگ و گربه توی خونه نگهداری بشن، و خب حالا روی آوردن به حیوانات خیلی خاص‌تر مثل حیوانات وحشی برای اینکه نگهداری بکنن. و در ضمن خب قانون هم خیلی خوب حمایت نکرده از این موضوع که جلوگیری بکنه از این اتفاق، و باعث شده که این رونق بیشتری بگیره. ولی خب با توجه به اینکه الان یکمی نظر بیشتر بهش توجه میشه و در حقیقت مشکلش درک شده که وجود همچین حیواناتی به عنوان حیوان خانگی میتونه هم به طبیعت و خود حیوانات آسیب برسونه و هم به جامعه انسانی آسیب برسونه، داره یکمی بهتر بهش فکر میشه، و امیدوارم که به زودی تصمیمات جدی برای اینکه هم منع قانونی برای نگهداری از این حیوانات وجود داشته باشه، هم جلوگیری بشه از قاچاقشون، و همین که حیوانات خانگی معرفی بشن و نگهداری از اونها قانونی بشه تا افراد به سمت نگهداری از حیوانات وحشی نرن.
خبرگزاری مهر همینطور از سربریدن پرندگان و فروش گوشت و پوست اونها به متقاضیان در وسط بازار پرنده فروشان تهران خبر داده، موضوعی که به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران تخلف زیست محیطی است و همینطور تهدیدی علیه بهداشت و سلامت عمومی محسوب میشه و بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی باید با اون برخورد بشه.